خانساری.
سلام عرض می‌کنم از وجود شما و تمام شنوندگان عزیز.
با تشکر فراوان از شما که دعوت ما را دوباره برای این گفتگو پذیرفتید.
خیلی متشکرم. افتخاری که شما نصیب من کردید که بتونم از مطالب رو با تمام همدیگران و شما در میان بگذارید.
یک دنیا تشکر. در ضمن فکس‌های زیادی هفته قبل به ما رسیده، اجازه بدید من تلفن‌های رادیو صدای ملی ایران را اعلام کنم. پیش شماره 310-586-1819 می توانید به روی خط بیایید اگر سوالی دارید، یا می توانید به طریق فکس 310-586-1569 برای ما فکس بفرستید. دکتر خانساری، اخیراً دولت ایران به روسیه خیلی نزدیک شده. اصلا می خواهیم بدونیم رابطه ایران و روسیه بر سر چیست و دولت آمریکا چه نظری در این مورد دارد؟
یکی از مهمترین مسائلی است به نظر من کشور ما امروز باهاش روبروست، یعنی هدف جمهوری اسلامی که در ظرف 24 سال گذشته، یعنی دشمنی با آمریکا، خود یکی از پایه‌های اصلی سیاست خارجی ایران بوده. اینها سعی کردند که برای اینکه یک نوع تعادلی رو در روابط بین‌المللی به وجود بیارن که از اهرم‌های مختلف برای پیشبرد مقاصد خودشون در مقابل آمریکا استفاده بکنن و سعی کردن که به طور مثال در زمینه‌های اقتصادی از اروپا و ژاپن و در زمینه سیاسی و تفریحاتی از روسیه کمک بگیرن و یک روابطی رو ایجاد بکنن که بر مبنای اون بتونن از استناد کردن به سیاست‌های آمریکا اون چیزی که خودشون حساب می‌کنن بدون بمونن و اون روش گذشته خودشون هم در قبال آمریکا ادامه بدن. علاوه بر این، خب مسئله همین این مورد که صحبت از سلاح‌های کشتار جمعی و این اصطلاح راکتورهای اتمی و تمایل مملکت‌های از قبیل عراق یا ایران و یا هر این کشورهای دیگه که در این مسیر قدم بردارن، خب روسیه توانسته که بیاد جلو و خلاف تمایل حتی اروپایی ها در زمینه بازسازی مثلا بوشهر با ایران همکاری بکنه و الان ندید این رو ندید این میره که جمهوری اسلامی، یعنی این امید رو به اونها داده که شاید تا 11 راکتور اتمی دیگه در ایران بنا بکنن و خب این نگرانی های بسیار زیادی رو برای جامعه بین‌المللی تولید کرده و اینکه آیا این سیاست به طور کلی از طرف ایران اوغلایی هست یا نیست رو به میان آورده. کشوری که دارای دومین بزرگترین منابع گاز در دنیاست و یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت، در حال رابطه ایران با روسیه برای ایران فوق‌العاده کلیدیه. الان ارتش ایران تقریبا تمام وسایل پیشرفته و مدرن خودش رو از روسیه، از طریق تانک و هواپیما و غیره از روسیه خریداری میکنه و خب با فروش سلاح‌های روسی، پرسنل روسی در ایران تراجیر شدن، چه در زمینه به سلاح نظامی و چه در زمینه های از قبیل کمک برای به سلاح تعلیم و تربیت کسانی که راستورهای اخلاقی رو باید اداره بکنن و خب این نگرانی رو در قلب وجود میاره که عوامل با ایرانی هایی که در گذشته با شوروی ارتباط داشته باشن مجددا ارتباط برقرار بکنند. خب این خودش یک فاکتورهای دیگه سیاسی رو مطرح میکنه. هم نتیجه که میخوام بگیرم این هستش که ایران فوق العاده روی مسئله روسیه برای پیشبرد مقاصد خودش حساب میکنه و آمریکا از این موضوع فوق العاده نگرانه و امیدواره که بتونه نهایتا با روسیه به یک اگرمانی برسه که روسا هم در یک حرکت بعدی که ایران رو به سوی دموکراتیزه کردن به اصطلاح میخواد سرازی بکنه، اونها هم سدی در مقابل آمریکا و غرب نشن.
سوال دیگری که تقریبا نزدیک به همین موضوع میشه، اصولا اهداف سیاسی برنامه هسته‌ای حکومت جمهوری اسلامی چیست و به طور کلی شما درباره ساختن بمب اتمی توسط جمهوری اسلامی اصلا چه نظری دارید؟ تو این موقعیت
سوال خیلی مهمیه. فقط من امروز از یک جلسه همین الان در از یک جلسه میام که یکی از واقعا بزرگترین کارشناسای دنیا توی همین مسائل مربوط به انرژی اتمی اونجا صحبت میکرد و میگفت که از نظر یعنی اون که ایران بخواهد از به اصطلاح انرژی اتمی برای به اصطلاح استفاده های صلح‌جویانه یعنی تولید برق و اینجور چیزا این شاید تا حدودی بشه قابل توجیه باشه، زیرا که مثلا درصد افزایش استفاده برق در ایران به طور کلی یک رقمی ردیف 11%، یعنی ما سالانه استفاده برق در ایران به طور طبیعی به میزان 11% افزایش پیدا میکنه، در صورتی که مثلا در کشورهای غربی این یه چیزی در حدود 2%. و ایران از به اصطلاح از نفت بیشتر یا گاز بیشتر که اینها رو میتونه در تئوری بفروشه یا صادر بکنه برای این احتیاجات داخلی خودش استفاده میکنه. لذا میشه اینجوری توجیه کرد که بله استفاده صلح‌جویانه از انرژی اتمی یعنی ساختار راکتورهای دیگه میتونه کمک بکنه که به این کمبود رو به اصطلاح یا این به اصطلاح نیازمندی رو برآورده بکنه و زمینه رو مهیا بکنه که ایران بتونه مثلا نفت بیشتر صادر بکنه و کمتر خودش از نفتی که ما داریم برای مصرف داخلی استفاده بکنه. ولی متاسفانه مسائل و پیشرفت جریانات به هیچ عنوان تحت این یعنی با این وضع نمیشه اون رو توجیه کرد و عملا دیده شده که خب ایران از اصطلاح در قراردادهای بین‌المللی خودش یه مقداری در ارتباط با همین نیوکلیر نان پرولیفریشن تریتی که در زمان 1968 اون رو با امضا کردیم ما متعهدیم که یک سری مسائل رو انجام بدیم و پیرو اون یک تبصره هایی به اون قرارداد اضافه شده که از مثل که تمام کشورهای دنیا که به اون قرارداد رو امضا کردن تنها ایرانه که اون تبصره ها رو نپذیرفته و اون تبصره هاست که در اصل تمیز قائل میشه بین اون کشورهایی که هدفشون این هست که از انرژی اتمی فقط برای منظور صلح‌جویانه استفاده بکنن یا اینکه احتمالاً مثل ایران و اون شکلی که در مورد ایران هست هدفشون این باشه که بخوان در جهت ساخت بمب اتمی و اینها قدم به پیش بذارن. هفته گذشته همین آقای برادی که مسئول انرژی اتمی هستش، سازمان انرژی اتمی جهانی هستش که به عراق هم رفته بود، به ایران رفت و از دو به اصطلاح نیروگاهی که ایران داره دیدن کرد و گزارشی که او داد نگران کننده بود و این شک رو به وجود آورد و این شک رو اضافه کرد و بیشتر کرد که هدف ایران فقط استفاده از انرژی اتمی برای منظورهای صلح‌جویانه نیست، بلکه هدفهای دیگه رو در سر می‌پرورونه و خب این زمینه ایست که دولت آمریکا و خیلی ها دیگه پیرامون اون صحبت کردن و این اساساً به اصطلاح ادامه یک چنین روشی نمیتونه در جهت تامین منافع ملی ما باشه.
من دو خبر دارم، البته این خبرها رسمی در جایی نوشته نشده ولی خبر تقریبا میتواند درست باشد که میگوین ایتالیا تمام نیروگاه‌های برقی و توربین‌های سدها را به ایران میدهد و معامله میکند، در مقابل آن نفت را تا 5 سال 7 دلار خریداری میکند. آیا این درست میتواند باشد؟
این من راجع به این نمیتونم دقیقا اظهار نظر بکنم چون در درجه اول نمیدونم، ولی شما میدونید که ایران در سالهای گذشته به دنبال انعقاد قراردادهای پایا پای بوده، یعنی به خصوص موقعی که قیمت نفت چند سال پیش پایین بود و اینها نیازمندی هایی داشتن وارد تعهداتی شدن. این که البته شما موقعی که وارد به اصطلاح تعهدات یا قراردادهای پایا پای میشید
قیمت نفت معمولا از اون که در بازار هست ارزونتره. و خب دو سال، سه سال پیش، چهار سال پیش، ده سال پیش به طور مثال موقعی که ایران وارد این نوع قراردادها شد، خب قیمت نفت اون قیمت اضطراری که امروز در بازارهای بین‌المللی پیدا کرده به خاطر مسئله عراق که بعد به احتمال خیلی پایین تر خواهد آمد رو نداشته. ولی این که آیا 7 دلار بوده اینو من نمیتونم بگم، ولی میتونم بگم حدس بزنم که به طور مسلم خیلی قیمت از به اصطلاح اون قیمت روزانه بازار در اون زمانی که این قراردادها عقد شدن بوده.
سوال دیگری که دارم، این جنگ احتمالی ممکنه تحولات عظیم و غیر قابل پیشبینی در منطقه به بار بیاره، ولی بعضی از روشنفکران بر این باورند که دولت بوش در صدد براندازی صدام حسین نیست، بلکه رویای ترسیم نقشه جدیدی برای خاورمیانه را در سر می‌پروراند. دیدگاه شما در این باره چیست؟
من فکر می‌کنم که من فکر می‌کنم که اگر به جز جدید آقای بوش تنها رهبر جهان غربی که قاطعانه در ارتباط با کنار زدن صدام حسین حرف زده و تمام فشارهای سیاسی او مبنا بر این هستش که صدام حسین باید بره، و همونطوری هم که دیشب خودتون در اخبار دیدید سخنگوی کاخ سفید هم این مسئله رو تأکید میکرد که اگر صدام حسین حاضر بشه که عراق رو ترک بکنه اصلا مسئله جنگ به اون طریق مطرح نخواهد بود. لذا این که هدف بوش کنار زدن صدام حسین یا جابجا کردن صدام حسین نیست تغییره من نمیتونه درست باشه، ضمن اینه که ایجاد تغییرات عمده در خاورمیانه به عقیده من یکی از شرایط اجتناب ناپذیری است که بعد از 11 سپتامبر دولت آمریکا و کشورهای غربی با اون مواجه شدند. یعنی ادامه روند در خاورمیانه به اون طریقی که در به طور مثال در 24 تا 25 سال اخیر بعد از انقلاب ایران بوده عملی نیست، و پروسه دموکراسی که بعد از جنگ با اولین جنگ با عراق در خاورمیانه به طور کلی، در خاورمیانه مسلمان به طور کلی جلوش گرفته شد، این یک امری است که هم منافع غرب و هم منافع کشورهای اون منطقه دیکته میکنه که قدمهایی در اون زمینه برداشته بشه، و لذا به نظر من دولت بوش هم خواهان اون هست. بعضی ها در اروپا با این مسئله اونطور که باید شاید موافقت ندارن. من اتفاقا همین قبل از اینکه الان در حضور شما در این جلسه شرکت بکنم، یکی از سفرهای سابق انگلیس به من میگفت که خانم چه عجله‌ای هست که ما بوش رو این ما آقای صدام رو الان کنار بگذاریم، او به هر حال وضعش رو به دگرگونی است و ما که این همه صبر کردیم خب میتونیم بدون جنگ تا 5 سال دیگه هم صبر بکنیم. همه معتقدند که البته همه خواهان یک نتیجه هستند، حتی اونهایی که با جنگ مخالفند، ولی معتقدند که خب با تعدیل و با یه مقدار زمان بیشتر شاید این نقشه خاورمیانه و این وضعیت خاورمیانه، نقشه خاورمیانه نه، اون وضعیت خاورمیانه به طور دیگری هم بشه، عوض بشه. زمینه که همه خواهان اون هستن و ادامه شرایط کنونی رو به خصوص در کشورهای مثل عربستان سعودی و شیخ نشین ها اصلا عملی نمیبینند، و این به نظر من وضعیتی که الان ما درش هستیم.
سوالی که قبل از اینکه من به پاکستان بپردازم سوال دیگری دارم. وزارت خارجه آمریکا اخیراً در گزارش سالانه اعلام کرد که دولت عراق از نیروهای مجاهدین برای سرکوب مخالفان خود استفاده می‌کند. اعضای جدا شده از مجاهدین نیز رهبری این گروه را متهم می‌کنند که به بخشی از دستگاه امنیتی عراق تبدیل شده. در صورت حمله آمریکا به عراق سرنوشت مجاهدین چه خواهد شد؟ آیا آنها در کنار دولت عراق با آمریکا می جنگن یا بی‌طرف باقی می مانند؟
این یکی از باز اون هم یکی از اون سوالاتی است که به اصطلاح این که اونها دقیقاً چه کار خواهند کرد مشخص نیست. من تصور نمی کنم که به اصطلاح نیروهای مجاهدین چویس زیادی داشته باشند. اونها در خاک عراق هستند به خاطر اینکه صدام حسین امکان به اونها داده، و اونها نگرانن از عواقبی که به هر حال هر گونه حمله به عراق برای اونها خواهد داشت. به نظر من در درجه اول این خواهد بود که اونها متفرق میشن و فرار خواهند کرد و سعی خواهند کرد که خودشون رو به هر ترتیبی شده نجات بدن، چون عاقبتی برای خودشون در کنار به طور در جنگیدن در کنار صدام حسین برای خودشون به طور مسلم نمیبینن. یعنی فرار و به اصطلاح نجات خودشون به نظر من در بحث هر مسئله دیگه در زیان در میه در اذهان اونها قرار خواهد داشت. زمینه که دولت جمهوری اسلامی هم در مذاکراتی که با وزیر خارجه انگلستان و همین سفر خبرازی به انگلستان اخیراً، اونها هم یکی از شرایط همکاری خودشون و به اصطلاح عدم مداخلات خودشون رو منوط به این گذاشتن که این پایگاه‌های اونها و این عواملی که اونها در عراق اونها معتقدند در عراق علیه اونها توطئه می‌کنند در یک چنین درگیری‌هایی به قول خودشون پاس بشن. اونها هم چنین فشارهایی رو میارن، ولی اینکه نهایتاً چه خواهد شد به نظر من آمریکا راه خودش رو کج نخواهد کرد که آسیبی به اینها